ده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 11 مهر 1399 هجری شمسی برابر با 2 اکتبر 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. کیان معنوی.
درود بر شما. مدیر روابط عمومی نظام پزشکی ایران از ابتلای 30,000 نفر افراد زیر 18 سال به ویروس کرونا خبر داد و اظهار داشت که تاکنون 300 نفر از این گروه سنی بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. حسین کرمانپور در این حال تاکید کرده است که آمار درگیری اطفال به کرونا رو به افزایش است. سخنگوی وزارت بهداشت در امور آمار رسمی شاخصهای اصلی ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه چنین گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشت 3552 نفر گزارش شدند. همچنین تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 4137 نفر هستند که شرایط بالینی نامناسب دارند و متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 187 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
این در حالی است که خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارش داد برای بیش از 2500 بیمار کرونایی در این استان تخت بیمارستانی و کادر درمانی وجود ندارد. بهروز کلیدری به خبرنگاران گفته شرایط استان اصفهان به گونه ایست که باید عزای عمومی اعلام کنیم. وی افزوده به نظر می رسد آمار جان باختگان روند صعودی دارد و ما شاهد از دست دادن تعداد بیشتری از افراد در اثر ابتلا به کرونا خواهیم بود. یک مقام کاخ سفید جمعه اعلام کرد که دونالد ترامپ تنها علائم خفیفی از بیماری کووید 19 را بروز داده و در محل اقامت خود مشغول کار است. مارک مدوز رئیس کارکنان کاخ سفید به مردم آمریکا اطمینان داد که دونالد ترامپ مطابق معمول مشغول انجام کار است.
آزمایش کووید 19 در مورد رئیس جمهوری و بانوی اول آمریکا مثبت بود. روحی هر دو خوب است. رئیس جمهور علائم خفیفی دارد. تلاش ما حصول اطمینان از این است که وضعیت سلامت و آسایش رئیس جمهوری و نیز تمام مردم آمریکا خوب و مناسب باشد.
پیشتر رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که به دنبال مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش کرونا دستیار ارشدش هوب هیکس، نتیجه آزمایش او و ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا هم مثبت شده و آنها به قرنطینه خواهند رفت. خانم هیکس چهارشنبه شب در سفر رئیس جمهوری آمریکا به ایالت مینسوتا برای ادامه مبارزات انتخاباتی عضو هیئت همراه دونالد ترامپ و همسرش بود. سازمان هواپیمایی ترکیه از ممنوعیت ورود خطوط هواپیمایی ایران به فرودگاه‌های این کشور خبر داد. همچنین اعلام شده است که پروازهای خطوط هوایی ترکیه میان فرودگاه‌های دو کشور از 13 مهر ماه متوقف خواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از برخی مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری گزارش می‌دهد در حال حاضر مذاکره بر سر ممنوعیت پرواز بین سازمان‌های هواپیمایی ایران و ترکیه و مقام‌های وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور ادامه دارد. و اینکه دولت ارمنستان آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات بر سر آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ اعلام کرد. وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه اعلام کرد آماده آغاز مذاکرات با میانجیگری گروه مینسک بوده و حاضر است آتش‌بس جدید را بر مبنای توافقنامه سال 1994-95 برقرار سازد. این در حالی است که الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان میگوید خروج ارتش ارمنستان از اراضی آذربایجان تنها شرط توقف درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ است که جمهوری آذربایجان از آن با صفت اشغالی یاد می‌کند. روز پنجشنبه رهبران گروه مینسک، رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و فرانسه در بیانیه مشترکی خواستار آتش‌بس فوری شده و از آذربایجان و ارمنستان آغاز بی‌قید و شرط مذاکرات را طلب کردند.
کیان معنوی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. متهم کردن رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمریکا را به خاطر جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار در ایران.
در شرایط فعلی بانک مرکزی به اندازه گذشته توانایی تزریق ارز به بازار رو نداره.
ادامه بحث‌ها در خصوص طرح کالابرگ الکترونیکی و مکلف کردن مجلس دولت را به حمایت از 60 میلیون ایرانی 2 تا 4 هزار تومان روزانه برای خانوارهای فقیر.
دولت نمیخواهد تن به کالابرگ بده چون میگوید که ما دولت توانایی هستیم و میتونیم کالاها را عرضه کنیم. مجلس به درستی میداند که چنین نیست و از قیام و به پاخیزی مردم در حراس است.
علائم خفیف رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال اعلام ابتلا به کرونا به گفته کاخ سفید واشنگتن.
در حال حاضر اونطوری که به نظر میرسه هنوز آقای ترامپ در انجام به اصطلاح وظایف ریاست جمهوری خودش تعللی یا مشکلی نداشته.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در پی صعودهای بی سابقه قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا و یورو از یک سو و صعودهای بی سابقه واحد پولی ریال در ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمریکا را مسئول این افزایش‌های قیمت‌ها خوانده و قصد واشنگتن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را موجب بروز عکس‌العمل‌ها در بازار ارز عنوان کرده است. نوشین سید حسینی.
یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید که اخبار مربوط به طرح دولت ترامپ برای قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران بر بازار ارز ایران اثر روانی داشته است. آقای همتی در یادداشتی که روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، با اشاره به افزایش نرخ ارز در ایران، بروز این وضعیت را باعث هجمه‌های سازمان یافته و بعضاً با هدف‌های خاص علیه بانک مرکزی خواند. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه نوشته بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی شامل تحریم‌های جدید برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج است. بر اساس این طرح، دولت آمریکا حدود 14 بانک در ایران را نیز که تاکنون از برخی محدودیت‌های آمریکا فرار کرده اند، در فهرست سیاه قرار می‌دهد. فهرستی که مربوط به مجازات اشخاص و نهادهای مرتبط با تروریسم، توسعه موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر می‌شود. به گزارش بلومبرگ، این تحریم‌های پیشنهادی دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند. یکی بستن آخرین مجراهای باقی مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران و دیگر قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، برای پیوستن مجدد به توافق برجام، آن هم در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر. این طرح در صورت اجرایی شدن نه تنها بر عملیات بانکی بلکه بر صرافی‌ها و حواله غیر رسمی پول به ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت. عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در این حال درباره مؤثر بودن چنین طرحی ابراز تردید کرده و نوشته که خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارد. منظور رئیس کل بانک مرکزی ایران از منابع مسدودی پولهای بلوکه شده ایران در برخی کشورها همانند کره جنوبی و عراق است. ایران میگوید عراق بیش از 3 میلیارد دلار از بابت واردات برق و گاز ایران بدهی دارد و کره جنوبی نیز 7 میلیارد دلار از پول نفت وارداتی از جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرده است. دولت ایران هنوز گزارشی درباره میزان کل دارایی‌های مسدود شده کشور در دیگر کشورها نداده است. قیمت ارز خارجی در ایران در روزهای گذشته روند افزایشی چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه 10 مهر ماه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران دوباره سیر صعودی داشت و رکورد 30000 تومان را شکست. نرخ فروش یورو نیز تا 35215 تومان اوج گرفت. بر اساس این گزارش قیمت سکه تمام بهار آزادی از مرز 15 میلیون و 200 هزار تومان گذشت. این رقم نسبت به روز چهارشنبه 900 هزار تومان افزایش نشان می‌دهد. آمارهای سایت‌های تخصصی قیمت طلا نیز نشان می‌دهد قیمت انواع سکه در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه 2 تا حدود 5.5% افزایش داشته است.
در همین باره سقوط پیاپی ریال و افزایش پیاپی ارزهای خارجی، فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا میگوید
تزریق ارز به بازار سالها ادامه داشته و آقای همتی هم که رئیس کل بانک مرکزی گفته که طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده. منتها در شرایط فعلی بانک مرکزی به اندازه گذشته توانایی تزریق ارز به بازار رو نداره، به دلیل اینکه منبع اصلی تأمین ارز ایران که صادرات نفت باشه تقریبا خشک شده و بانک مرکزی نمیخواد از ذخایر ارزی ایران خرج کنه، چون این ذخایر کاهش پیدا کرده و برای ایران خیلی اهمیت داره. بنابراین دلیل اصلی این که این وضع پیش آمده و دلار مرتبا بالا میره، از مرز روانی و بسیار حساس 30,000 تومان هم عبور کرده این هست. البته عوامل دیگری مؤثر افتادن، از جمله فعال شدن مکانیزم ماشه که باعث میشه بانک هایی هم که از ایران ارتباط هنوز حفظ کردن با مثلا شبکه سویفت دیگه نتونن مثل سابق این ارتباطات رو ادامه بدن. این مسئله که آقای همتی در گزارش خود یا در اصطلاح فکر میکنم توی اینستاگرام گذاشته، این در واقع تأکیدی هست بر اینکه افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران جنبه روانی داره و همین مکانیزم ماشه‌ای که بهش اشاره میکنه، و بعد دوباره تاکید میکنه بر اینکه پول باز به ایران برمیگرده، صادرکنندگان غیر نفتی میخوان پولاشون رو بیارن و بازار ارز آروم میشه. مسئله در اونجاست که آقای همتی مثل رؤسای کل قبلی بانک مرکزی مدام از این صحبت‌ها کردن و آقای همتی فکر نمیکرد که دلار به این حد برسه. حتی قبلا گفته بود که 30,000 تومان باعث میشه که شب نتونه بخوابه، ولی این اتفاق افتاده. رؤسای بانک مرکزی مقداری نقش چوپان دروغگو رو بازی میکنن و به همین علت هست که صحبتاشون زیاد تاثیر نمیذاره. خب نقش اون بر اقتصاد ایران هم اینه که بسیار تاثیر خیلی شدیدی داره بر نرخ تورم ایران و به خصوص برای اینکه بخش بزرگی از کالاهای وارداتی ایران گران میشه با این افزایش نرخ ارز، و به همین علت تأثیرش بسیار بسیار شدیده.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در طرح کالابرگ الکترونیکی دولت را مکلف میکند تا افرادی را که قادر به تأمین کالاهای اساسی نیستند با اختصاص کالابرگ حمایت کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز اظهار داشته که بر اساس طرح یاد شده و در صورت تصویب نهایی 60 میلیون ایرانی برای تامین کالاهای اساسی خود در دو گروه خانوارهای کم درآمد و سایر خانوارها به ترتیب ماهانه 60 تا 120 هزار تومان به صورت کالابرگ الکترونیکی دریافت خواهند کرد. با توجه به سیر صعودی نرخ اقلام اساسی خوراکی که اینک گزارش‌هایی در مورد امکان افزایش قیمت نان نیز منتشر شده، 60 تا 120 هزار تومان کالابرگ ماهانه معادل 2 تا 4 هزار تومان در روز آیا می‌تواند کفاف احتیاجات غذایی یک خانوار را بدهد؟ جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه.
نخست بگویم که برآوردی که شما کردید
پایه مستحکمی دارد، چنانچه بسیاری از برآوردهایی که خود نهادهای رسمی کردند اشاره بدین دارد که مثلا حداقل دستمزد در کشور پاسخگوی حداقل نیازها نیست و حتی بسیاری از خانواده هایی که کارگری هستند یا کارمندی هستند بنابر قیمتهای رسمی که نماینده قیمتهای واقعی همیشه نیست هم نمیتوانند نیازهای خودشون رو برطرف کنند. اما اشاره شما به این کالا برگه. برای آگاهی شنوندگان عرض کنم که نخست سر چیز باید دانست که کالا برگ یعنی این که کمبود و قحطی در کشور وجود دارد و برای همین دولت سهمیه میده. کالا برگ یعنی سهمیه. حالا چرا باید این کارو بکنه؟ برای اینکه بسیاری از نیازهای کشور از طریق واردات به علت سیاست‌های اقتصادی نادرستی که دولت‌ها داشتن و تولید داخلی از بین رفته. حالا اون تولید داخلی هم که از بین نرفته بود در اثر تحریم‌ها از بین رفته و وجود نداره. پس دولت میماند که این واردات رو انجام بده در حالی که درآمد نداره. دیگه نفتی نمیفروشد که بتواند با پول نفت واردات بکنه. چون نداره میگه خب به هر کسی یه حد اقلی بدم، ارزونم بدم، چون دلارش هم که میدونه حدود 1/5 قیمت واقعی دلار این کالاها رو باید عرضه بکنه. در غیر این صورت مردم نمیتونن بخرن. میفرمایید به کجا میانجامه؟ به شرایط بسیار بدتر از این. خبرهای بسیار استواری از کشور می آید که حمله به ثروتمندا یا حمله به جاهایی که خاروبار دارن آغاز شده است و خب این روند یک ادامه خواهد داشت چون دولت ناتوان از پاسخگویی به مردم و مردم هم گرسنه‌اند.
آقای اسدی، به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برخی افراد با افزایش قیمت‌ها قادر به تامین کالاهای اساسیشون نیستن و اضافه کرده که مجلس شورای اسلامی در همین طرح به اصطلاح تامین کالاهای اساسی یا کالابرگ الکترونیک، کوپن الکترونیکی به اصطلاح، دولت رو مکلف میکنه که کالابرگ در اختیار مردم قرار بده و گفته که 30,000 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح از محل تبصره‌های قانون بودجه در نظر گرفته شده. شما اشاره کردین که اصلا بودجه نیست، این اعتبار از کجا میاد؟
خب بله، پرسش همینه. میدونید یک دعوای خیلی مهم این بود که آیا باز از صندوق توسعه بردارند یا بر ندارند. میدونید که این حتی مورد گله رهبر نظامم قرار گرفت. این دعوا وجود داره. دولت نمیخواهد تن به کالا برگ بده چون میگوید که ما دولت توانای هستیم و میتونیم کالاها رو عرضه کنیم. مجلس به درستی می‌داند که چنین نیست و از قیام و به پاخیزی مردم در حراس است. میگوید آقا هر چه زودتر این سهمیه بندی رو بکنید یه حد اقلی به مردم برسه. اما این حد اقل به مردم چنان که در پرسش شما نهفته بود باید از یک جای تامین بشه. دولتی که در آغاز امسال که ما در مهر ماهش هستیم با حدود 50% کسری بودجه خودش رو بسته و از اون زمان به بعد و از بدتر شده چون تحریم ها بدتر شده و کرونا هزینه‌های بیشتری بر دوش دولت گذاشته، از کجا بیاره که اینا رو بده؟ یک ترفندهایی سعی کردند در آغاز به قدرت رسیدن آقای همتی با عرض انجام بدن که ناکام ماند. یک زمانی سعی کردن نقدینگی جمع بکنن با بورس که اونم فعلا ناکام مونده. الان دولت دو راه بیشتر درابر نداره، ولی هر دو اینها زودتر از آن که فکر کنید شکست خواهد خورد. یک این که قرض بگیره، یک این که اسکناس انتشار بده و در حقیقت در این شرایط هر دوی اینها یعنی چاپ پول بی پشتوانه. این به چه خواهد انجامید؟ به گرانی فوق‌العاده قیمت‌ها. پس ببینید این روند باطل، این دور باطل چگونه شده. هر کاری که دولت میکنه در این تنگنا باعث میشود که کالاها گرونتر بشه. از سوی دیگه کالاها کم هم هستن چون کسی نمیتونه بخره و دولت نمیتونه بخره. پس فکر کنید شرایط مردمی رو که کالاها هرچه کمتری در برابرشونه به بهای هرچه بالاتر. این آینده کشوره.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند رئیس جمهوری ایالات متحده علائم خفیف کووید 19 را دارد و به کار ادامه می‌دهد، همان گونه که در اخبار شنیدید. گزارش ها به نقل از کاخ سفید واشنگتن هاکیز، دونالد ترامپ و بانوی اول ایالات متحده که پیشتر ابتلای خود به کرونا را اعلام داشتند در کاخ سفید واشنگتن و با روحیه خوب هستند. هانا کاویانی.
کمی پس از نیمه شب در آمریکا خبری منتشر شد که آثار آن در طول روز جمعه در محافل سیاسی دنیا از یک سو و بازارهای سهام از شرق تا غرب دیده می شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خود خبر ابتلایش به کووید 19 را با یک توییت اعلام کرد. آقای ترامپ در این پیام کوتاه اشاره کرد که تست همسرش ملانیا نیز مثبت بوده و آنها هر دو دوران قرنطینه را فوراً آغاز می کنند. آنطور که ساعتی بعد مقام های کاخ سفید اعلام کردند، نشانه های بیماری در رئیس جمهوری ایالات متحده همانند یک سرماخوردگی است و آنچنان شدتی ندارد. البته برخی گزارش های رسانه های آمریکایی حاکی از آن بود که آقای ترامپ در جریان یک سفر هوایی در روز پنج شنبه آنچنان سرحال نبوده است. مارک میدوز رئیس دفتر آقای ترامپ در اولین اظهار نظر درباره ابتلای او به کووید 19 گفته مردم آمریکا خوش شانس هستند که رئیس جمهوری دارند که مشغول کار است، خواهد بود و به زودی بهبود می‌یابد.
Is not only on the job, will remain on the job, and I'm optimistic that he'll have a very quick and speedy recovery.
بنابر ارزیابی‌های مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا CDC، فرد معمولاً 5 روز پس از قرار گرفتن در معرض ویروس نشانه‌های بیماری را بروز می‌دهد. و البته این نشانه‌ها می‌تواند 2 تا 14 روز بعد از ابتلا بروز کند. رئیس جمهوری ایالات متحده که 74 سال دارد به دلیل سن، جنسیت و وزن در گروه با خطر بیشتر ابتلا در زمینه ویروس کرونا شناسایی می شود. اما ابتلای دونالد ترامپ ممکن است تغییری در یک روند مهم دیگر ایجاد کند. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که 1 ماه دیگر برگزار می شود. آقای ترامپ از جمله قرار بود هفته آینده در دومین مناظره انتخابات در مقابل جو بایدن ظاهر شود. آقای بایدن و همسرش که پیشتر بارها به دلیل پوشیدن ماسک، جدی گرفتن فاصله گذاری اجتماعی و شرکت نکردن در مراسم پرجمعیت مورد تمسخر و انتقاد آقای ترامپ قرار گرفته بودند، روز جمعه با اعلام اینکه آنها نیز تست کرونا را انجام می‌دهند، برای رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش آرزوی بهبودی کردند. نظرسنجی هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مرسوم است از پیشی گرفتن جو بایدن نامزد حزب دموکرات در این رقابت خبر می دهند. اگرچه رئیس جمهوری آمریکا اولین رهبری نیست که با ابتلای به بیماری کووید 19 به قرنطینه می رود، اما این رخداد به عنوان نشانه ای از تحت شعاع قرار گرفتن ثبات ارزیابی شد و بازارهای مالی دنیا به آن واکنش نشان دادند. ارزش سهام در بسیاری از بازارها سقوط کرد و قیمت نفت نیز کاهش یافت. تکانه‌ای که بسیاری از ناظران اقتصادی آن را زودگذر توصیف کردند.
اما به دنبال اعلام پرزیدنت ترامپ به ابتلای خود به کرونا، گزارش‌هایی در مورد امکان عدم توانایی وی برای ادامه کار انتشار یافت و این پرسش که در آن صورت احتمالی چه میتواند رخ دهد. منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید
بر مبنای قانون اساسی آمریکا اگر رئیس جمهور آمریکا فوت بکنه و یا کشته بشه که اتفاق افتاده در تاریخ آمریکا، معاون او میتونه جانشین او بشه، یعنی رئیس جمهور بعدی آمریکا بشه. ولی اگر رئیس جمهور آمریکا از نظر روانی یا جسمی توانایی انجام وظیفه نداشته باشه، معاون او وظایف او رو انجام میده، ولی هنوز به عنوان رئیس جمهور شناخته نمیشه، برای اینکه رئیس جمهور میتونه حالش میتونه بهبود پیدا بکنه. ولی اگر معاون رئیس جمهورم به هر دلیلی توانایی انجام وظیفه نداشته باشه، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا جانشین او میشه و باز بر طبق قانون اساسی آمریکا نفر چهارم که میتونه جانشین بشه وزیر خارجه این کشوره. ولی در حال حاضر اونطوری که به نظر میرسه هنوز آقای ترامپ در انجام به صدا وظایف ریاست جمهوری خودش تعللی یا مشکلی نداشته، حداقل بر مبنای گزارشات روزنامه ها.
منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان نک به بیش از 1,030,000 تن رسیده. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اکنون به 34,700,000 نزدیک شده که از آن میان مجموعاً نزدیک 26 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح دنیا قریب به 8 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان معادل 99% خفیف و ملایم و 66,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شود. روزبه بلهری روی خط هست که تحولات کرونا رو در ایران پیگیری کرده. ابتدا آغاز کنیم، روزبه در ایران چه خبر هست؟
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی، اون دارم که شب خوبی داشته باشین. خب بر اساس اون چیزی که بر آمار رسمی وزارت بهداشت منتشر کرده گفته شده که شمار رسمی جانباختگان مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 26,500 تن رسیده و شمار رسمی مبتلایان به کرونا هم حدود 464,600 تن. در کنار این موضوع اشاره بکنم که مقام های وزارت بهداشت از اعلام آمار تفکیکی استانی و سنی مبتلایان و قربانیان سر باز میزنند و آمار رسمی رو به طور کلی اعلام میکنند. این در شرایطی که همین آمار رسمی همواره از سوی منابع دیگه، حتی منابع مثلا بعضی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران، مورد تردید قرار گرفته و تخمین زده شده که آمار واقعی به ویژه در زمینه مرگ چند برابر آمار دولتی باشه. در همین حال مینو مهرز روز جمعه، خانم مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هست، به خبرگزاری ایسنا گفته که روند ابتلا به کرونا همچنان افزایشیه و تعداد بستری بیماران مبتلا به این ویروس هم زیاد شده. درباره احتمال افزایش تعداد مرگ و میرها اشاره کرده که زمانی که تعداد بیماران و به ویژه بیماران بدحال افزایش پیدا کنه، طبیعتاً میزان مرگ و میر هم بالا میره، میشه انتظار افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا رو داشت. همزمان هم سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز جمعه هشدار داد که احتمال و نگرانی زیادی برای شیوع گسترده‌تر کرونا در فصل‌های پاییز و زمستان وجود داره.
روز به یه نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت کرونا در عرصه بین المللی.
خب آماری که منتشر شده در حقیقت ناشی از این هستش که شمار مبتلایان بیش از 34,700,000 تن هست. آمار کسانی که جان باختن بیش از 1,000,000 هست. کسانی که بهبود پیدا کردن 25,816,000 تن هست و از جمله کشورهایی که به حال وضعیت بدتری دارن در جهان آمریکا هست، هند، برزیل، روسیه، کولومبیا و پرو که 6 کشور نخست رو تشکیل میدن. ایران هم در این فهرست ها در مقام 14 در رتبه 14 قرار داره.
سپاسگزاریم، روزبه بلهری بود. اشاره میکنیم از مجموع قریب به 27 میلیون مورد مختومه در جهان تا کنون 96% بهبود یافتند و 4% درگذشتند. آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا تا کنون به تناسب جمعیت سیاره زمین معادل شده با 132 تن در هر 1,000,000 تن و آمار جهانی کل موارد کرونا هم تا کنون به تناسب جمعیت 8 میلیاردی کره خاکی معادل شده با 4,451 تن در هر 1,000,000 تن. 22:28 دقیقه ایران صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. بحران بیابانزایی و نشست زمین یا فرونشست زمین، صاحب نظران در ایران رو نگران وضعیت جغرافیایی کشور کرده. نگرانی هایی که سالیانی است جریان داشته و این نگرانی ها هرچند با حادث شدن در نقطه ای از جغرافیای ایران خواب رو از چشمان نگران مردم میگیره. صدایی که در گزارش های داخل کشور هم گهگاه بازتاب پیدا میکنه. محمد زرقامی:
زمین خودش نشست کرده.
خیلی هم ترسیدم.
اندازه یک متر گود شده رفته پایین.
هر لحظه هر ساعت یا قسمتی از زمین کشاورزی یا کوه یا قسمتی از کنار خونمون فرو میرن.
شب که میخوابیم اصلا نمیدونیم، باز امیدی هست که فردا بیدار شیم، چون اعتباری بهشون هیچ وقت شب ریخت خونمون.
ایران تا کنون دو بار رکورد جهانی فرونشست زمین را به فاصله کوتاهی در تهران در سال 1389 و 5 سال بعدتر در جنوب شرق ایران شکسته است. اما نگرانی های تازه با مقایسه تعاریف علمی از فرونشست زمین و وضعیت ایران در جغرافیای جهانی جان می‌گیرد. در حالی که فرونشست سالانه 4 میلی‌متر از زمین بنا به یک تعریف جهانی بحران تلقی می شود، ایران در منطقه بین دشت فسا و جهرم با 54 سانتیمتر نشست رکوردی بی سابقه را به نام خود ثبت کرده است. برای مثال محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل، مراتب و آبخیزداری به خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است در تهران فرونشست 90 برابر استاندارد جهانی است. دو سال پیش هم مجله بین‌المللی نیچر یا طبیعت در پرداخت خود به وضعیت تهران به تحقیقات مهدی متق و محمود حقشناس در مرکز تحقیقات زمین‌شناسی آلمان در این باره اشاره کرد. بنابر تحقیقات این گروه، شهرهای اقماری و زمین‌های کشاورزی تهران مانند دشت ورامین و حتی محدوده فرودگاه بین‌المللی تهران سالانه شاهد 25 سانتی‌متر نشست زمین هستند. مهدی متق در این باره به نیچر گفته بود با قدم زدن در این مناطق سطح ناهموار خیابانها، جداول خیابانی جابجا شده، شکاف دیوارها و ساختمانهای کج و کله به چشم می آیند که بسیاری از آنها باید تخریب شوند. آنچه این شمایل را رقم زده ترکیبی است از افزایش بیرویه جمعیت در پی سالها تبلیغات دولتی در کنار خشکسالی، کوچ روستانشینان به پایتخت و برداشت بیرویه از آبهای تجدید ناپذیر زیرزمینی. مهدی زاره، استاد پژوهشگاه زلزله شناسی ایران، در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی ایران داشته، موضوع فرونشست زمین در ایران را موضوعی قابل تأمل برای مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی می‌داند.
به کدوم نهادها مربوط میشه؟ اصلا به کلان حاکمیت مربوط میشه به خاطر مسئله مهاجرت و این موج جمعیت به هر حال حداقل سال 120 هزار نفری که داره به سمت تهران میاد و مخصوصا در غرب تهران که تو همین منطقه شهر قدس و شهریار و سواشهر و اسلامشهر و اینا رشد جمعیت بین 3 تا 4 برابر تهران خود.
در حالی که محمد درویش به ایرنا میگوید علایمی مبنی بر کاهش این عارضه دیده نمی‌شود، سدسازی‌های بی‌رویه در طی این سال‌ها برای جبران کم آبی و تخلخل یا پوکی خاک در اثر برداشت آب‌های زیرزمینی خطری را پدید آورده که لین لین جن، مهندس دانشگاه نیو ساوت ویلز در سیدنی استرالیا، از آن به عنوان دلیلی برای بروز سیلاب‌ها در ایران نام می‌برد، چرا که به گفته او بدون منافذ آب دیگر جایی برای رفتن ندارد. نکته‌ای که علی بیت‌اللهی، دبیر کارگروه ملی مخاطرات کشوری، هم مطلقاً درباره تهران در گفتگویش با رادیو گفتگو بر آن تاکید کرده است.
متأسفانه شما در ساختمان‌سازی‌ها، در بُدبرداری‌ها کاری که مشاهده می‌کنید این که جلوی این رگاب‌ها رو می‌بندند و بی خیال این آب ها میشن که آب هر کجا رو میخواد بشوره، فقط این ساختمونی که ساخته میشه تحت تاثیر قرار نگیره. متاسفانه در این زمینه ما هیچ ضابطه و قانون خاصی برای این زمینه نداریم و این امر باعث شده فروریزش های متعددی به ویژه در مناطق مرکزی، جنوبی، حتی در قسمت های غربی شهر تهران که خاک سست و ناپایداری دارن، این فروریزش ها رو ببینیم فروریزش هایی که گاه با قطع لوله های 250 PSI گاز همراه بوده که موجب انفجارات و آتش سوزی های عجیب غریبی بوده که شما شاهدش بودید.
خبرگزاری ایرنا از روند صعودی دشت‌های درگیر با فرونشست زمین می‌نویسد. بنابر اعلام مقام‌های رسمی هم فارس درگیرترین استان در این میانه است که حتی داستان فرونشست زمین اکنون به تهدیدی برای بقای آثار باستانی این منطقه هم تبدیل شده است. محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل، مراتع و آبخیزداری از روی دیگر سکه نگرانی از فرونشست زمین و مدیریت منابع آب و خاک ایران به ایرنا گفته است. جایی که مسئله بیماری همگیر کرونا با افزایش ملموس زباله‌های پلاستیکی، ماسک و زباله‌های عفونی بیمارستانی در بلند مدت سلامت آب و خاک ایران را هم تهدید می‌کند. در چنین شرایطی و با تهدید قضایی گروهی از فعالان حوزه محیط زیست، دولت حسن روحانی هم انتشار گزارش دو سالانه وضعیت محیط زیستی ایران را سالهاست به عهده تأخیر انداخته است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. اما با ادامه درگیری در قره‌باغ، روابط مسکو و آنکارا با چالش جدید روبرو شده است. روسیه همراه فرانسه و ایالات متحده باکو و ایروان را به آتش‌بس فوری و سرگیری مذاکرات فراخواندند. آنا رایسکایا.
درگیری شدید بین نیروهای ارمنستان و آذربایجان برای ششمین روز متوالی ادامه دارد و دیپلماسی برای توقف بحران قره‌باغ نیز افزایش یافته. در تحول مهم، رؤسای جمهور روسیه، آمریکا و فرانسه به عنوان رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که با هدف میانجیگری در بحران قره‌باغ تشکیل شده، در بیانیه مشترک خواستار آتش‌بس فوری و مذاکرات جدی میان آذربایجان و ارمنستان شدند. آذربایجان و ترکیه این فراخوان را رد کردند. ارمنستان جمعه اعلام کرد که برای احیای شرایط آتش‌بس زیر نظر گروه مینسک آمادگی دارد. سرگی مارکیدونوف، کارشناس مسائل منطقه، بحران قره‌باغ را غیر قابل حل می‌داند.
مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان تنها یک لایه از این بحران است. بحرانی که هیچگاه حل نخواهد شد. زیرا ارمنستان برای ادعا بر قره‌باغ به استدلال‌های تاریخی استناد می‌کند و آذربایجان به حقوق بین‌الملل. و طی 30 سال باکو مطمئن شده که مذاکرات به جایی نمی‌رسد. اما برخلاف سالهای اخیر که طی آن شاهد درگیری‌های پراکنده بودیم، این بار با جنگ تمام عیار روبرو هستیم و دلیلش مداخله بازیکنان خارجی در این مناقشه است. 4 سال پیش که درگیری‌ها از حد معمول شدیدتر شده بود، روسیه پس از 5 روز توانست آن را متوقف کند. اما اکنون عجله‌ای برای مداخله ندارد، زیرا از یک سو نگران تشدید تنش با ترکیه است و از دیگر سو این بحران را فرصت برای بهبود روابط خود با غرب و به ویژه خونسا کردن تنش‌های اخیر در مناسباتش با اروپا تلقی می‌کند. ترکیه نیز فرصت یافته به خواسته‌های خود برسد. به عبارت دیگر، در حالی که قدرت‌های بین‌المللی میل یا توان حل این بحران را ندارند، بازیکنان منطقه‌ای جنگ با تمام تهدیدهایش را به نفع خود می‌دانند.
پنجشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی تماس تلفنی با مولود چاوشاوغلو، همتای ترکش، گفت مسکو حاضر است برای حل بحران قره‌باغ در هماهنگی نزدیک با آنکارا عمل کند. وزارت خارجه ترکیه شرح این گفتگو را منتشر نکرد، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، طی این رایزنی وزیر خارجه ترکیه مجدداً تأکید کرد درگیری تنها با خروج نیروهای ارمنی از تمام قلمرو آذربایجان پایان خواهد یافت. اتحادیه اروپا که اجلاس سران آن جمعه آغاز شد، از ترکیه خواست به مداخله در امور قره‌باغ پایان دهد. گریگوری امیلچینکا، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید بحران قره‌باغ چالش بزرگ در روابط روسیه و ترکیه ایجاد کرده.
قره‌باغ بحرانی است که ترکیه امیدوار است توجه غرب از عملیاتش در سوریه و لیبی و به ویژه توجه اتحادیه اروپا را از تنش با قبرس و یونان منحرف کند. از آن مهمتر، این بحران فرصتی است برای افزایش نفوذ ترکیه در قفقاز و تثبیت موقعیت این کشور به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی منطقه. از منابع دیپلماتیک شنیدم ترکیه صراحتاً به روسیه پیشنهاد داده توافق مشابه ادلب سوریه بر سر قره‌باغ امضا شود که برای آذربایجان شرایط بهتری در قره‌باغ و به ویژه مناطق اشغال شده اطراف آن ایجاد کند و برای خود ترکیه نقش میانجیگر را در نظر گرفته و تضمین شود وضعیت منطقه مشترکاً توسط روسیه و ترکیه ساماندهی خواهد شد. از دید من این پیشنهاد ثابت می‌کند ترکیه در قره‌باغ به دنبال جنگ نیست، بلکه در پی معامله جدید با روسیه است. موسکو این پیشنهاد را نپذیرفته، زیرا به قفقاز به عنوان حیات خلوت خود می‌نگرد و نمی‌خواهد قدرت خود را با دیگری تقسیم کند. زمانی که روسیه در سوریه با ترکیه معامله کرد، آنکارا در موقعیت ضعف بود و مصالحه حاصل شده به نفع دو کشور عمل کرد. هیچ یک از آن شرایط در قره‌باغ لحاظ نشده. موقعیت مسکو بدتر از آنکارا است، زیرا برخلاف آنکارا آماده شعله‌ور شدن این مناقشه نبود و تنها زمانی میتواند موفق شود که تعادل بین آذربایجان و ارمنستان و همچنین بین ترکیه و غرب را حفظ کند.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994-1373 خورشیدی باکو و یروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند. زده خورده اخیر سنگین ترین درگیری میان دو کشور توصیف شده و تلفات آن از جمله در میان غیرنظامیان رو به افزایش است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در مورد درگیری های مجدد ایروان و باکو، تورج عطابکی کارشناس مسائل آسیای میانه و خاور نزدیک ساکن هلند، عقیده دارد.
به داوری من بسیار احتمال این در حقیقت کمه، به خاطر اینکه شرایطی که در جبهه ها در حال حاضر جاریه همه شاهد این مدعاست که ما داریم میریم به سمت یک جنگ تمام عیار که باید به نوعی به سازشی منتهی بشه که بخشهایی از خواستای آذربایجان در حقیقت متحقق بشه، و اگر این خواستا متحقق نشه این داستان نمیتونه به سادگی پایان بپذیره. حالا سناریوهای محتملی که وجود داره اینی که آیا ما باید بخشهایی از سرزمینهای اشغالی آذربایجان جز قره‌باغ و شاید کوریدور لاچین به آذربایجان برگرده و این دو کشور قبول کنن که پای میز مذاکره برن، یا اینکه در حقیقت این یک جنگ تمام عیار ادامه پیدا کنه، پافشاری ترکیه بر اینکه باید ارمنستان تمام سرزمین‌های اشغالی رو از جمله قره‌باغ رو ترک کنه و این دامنه جنگ رو گسترش میده و به شکل نیابتی تر در میاره در این منطقه. البته گزینه سوم هم اینه که بازگشت به همون شرایط آتش بس و نه جنگ و نه صلح، که گمان نمی کنم آذربایجان به این تن بده و همینطور ترکیه. بنابراین از سه گزینه محتمل به داوری من گزینه ای که اشاره کردم، این که بخشهایی از سرزمین اشغالی به آذربایجان برگردونده بشه و مذاکرات برای سرنوشت قره‌باغ صورت بگیره، بیشتر محتمل به نظر میاد. خب از شرایط داخلی آذربایجان بگذریم که به هر صورت مردم آذربایجان، جمهوری آذربایجان نگران این وضع بودند و به نوعی بیقرار، به خاطر اینکه برای 30 سال بخشایی از سرزمین کشورشون در اشغال بود. از این که بگذریم و البته نارضایتی‌هایی که داشتیم در این زمینه، از این که بگذریم باید به اشاره کنم به وضعیت ترکیه. یعنی ترکیه در حال حاضر بعد از تحولاتی که ما در سوریه یا در شمال آفریقا داشتیم، بیشتر داره به عنوان یک قدرت منطقه‌ای خودش رو نشون میده، در یک رقابت با روسیه قرار داره و گمان میکنه که صحنه قفقاز صحنه‌ای که میتونه به موقعیت خودش در حقیقت قوام بیشتری ببخشه، به شکل یک قدرت مطرح در این منطقه هم در زمینه صلح هم در زمینه جنگ بیاد و در حقیقت مذاکراتی رو با روسیه شاید بتونه سامان بده در مورد مسئله قره‌باغ و مناطق دیگر اشکالی، مثل اون که مثلا مذاکرات آستانه رو داشتیم درباره سوریه و اینک مذاکره آستانه دومی خواهیم داشت و البته درباره قفقاز در قفقاز جنوبی. یعنی به نوعی ترکیه داره میره که یک جایگاه ویژه و تازه تری برای خودش دست پا کنه و به داوری من این زمین ساز بحرانی است که ما در حال حاضر داریم و دو ماهی هم بعد این زمین سازی در حقیقت میتونیم متصور بشیم که طول کشیده تا به اینجا برسه.
تورج عطابکی، کارشناس مسائل آسیای میانه و خاور نزدیک در هلند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.